و اون این که نه تنها ما در رابطه با این نظریه دچار مشکل ضعف شواهد و گسلهای بزرگ در ناحیه اکتشافات فسیلی حاکی از تحول هستیم، بلکه اصلا ما یه شواهد خلاف داریم.
بله.
اون شواهد خلاف چیاست؟ اینو اصطلاحاً بهش میگن سنگواره‌های زنده.
اینا
سنگواره یا فسیل نیستند، موجود زنده هستند. موجود زنده هم که میگیم در نظریه فرگشتی فقط حیوانات نیستند، بلکه گیاهان هم هستند و نظریه فرگشت ناظر به اونها هم هست. یک سری در واقع گیاهانی هستند که اینها بیش از 100 میلیون سال اینها باقی ماندند و تغییری نکردند، در حالی که گیاهان دیگری که با اونها بودن همزمان با اونها بودن و بعضن شرایط نسبت مساوی داشتن و برابر بودن، اینها در واقع تغییرات زیادی رو شاهد بودن و تحولاتی رو پیدا کردن. به همین دلیل هم اصطلاحاً به اینا میگن فسیل زنده.
درسته.
یعنی مانند یک فسیل باقی موندن و تغییری نکردن. خب اینها مثلا فرض کنید که درخت گینکو، کاج آراکاریا یا گیاهان دم اسبی، سیکاس ها و موارد دیگری است که اینا گونه هایی هستن که بعضن 100 میلیون 200 میلیون سال با گیاهان دیگری هم دوره بودن، اونا تحولات زیادی رو دیدن ولی اینا
تغییر نکردن،
با شرایط مشابه ولی همچنان باقی موندن و تغییر نکردن. و اینطور هم نیست که ما بتونیم در اینا یک وجه خاصی رو پیدا بکنیم که موجب تغییرات در اونها شده و اینها در برابرش تونسته باشن در خودشون تغییر ایجاد کنن که موجب بقایشون بشه. نه، همجور موندن.
بله.
اینا در واقع این نظریه فرگشت رو نقض میکنه و مصداق نقض و شاهدی خلاف بر اون چیزیست که این نظریه گفته.
بله.
از اشکالات دیگری که مطرح میکنن فقدان قدرت پیشبینیه. یک نظریه علمی باید به ما نشون بده که خب مثلا در این شرایط وضعیت بعدی چگونه خواهد بود. ولی این نظریه یک بیانهای کلی داره که هیچی رو برامون مشخص نمیکنه که وضعیت آینده چگونه خواهد بود. فلان موجود چه شرایطی رو طی میکنه، چه تحولاتی درش ایجاد خواهد شد و نهایتاً به کجا خواهد انجامید. اینا رو نمیشه از نظریه تکامل به دست آورد، در حالی که امروزه یکی از چیزهایی که به عنوان شرط نظریه علمی به صورت جدی مطرح میکنن همین
پیشبینی و
قدرت پیشبینی است که باید به ما بده. نکته دیگری که در رابطه با این، البته اینه که من عرض میکنم بعضن بعضی ها جوابهایی هم دادن و در مقابل هم جواب داده شده. در همین کتاب درسنامه نقد الحاد جدید بنده اینا رو دیدگاهی کسانی که مخالفت کردن و جواب دادن و باز جوابهایی که در مقابل اونها وجود داره اینها رو اونجا بیان کردم، ولی اینجا اجمالش رو ناچارم بیان بکنم. از جمله مسائل دیگری که باز از منظر فلسفه علمی مطرحه بحث ابطال ناپذیریه. ببینید در نظریه علمی که یک نظریه علمی چه شرایطی باید داشته باشه و چگونه باید چیزی رو نظریه علمی دانست، خب تاریخ علم در این زمینه و فلسفه علم تحولاتی پیدا کرد. خب یه دوره اثباتگرایی بود و در واقع معتقد بودن که نظریه علمی در واقع اون نظریه است که بتونه اون پیشنهادی که مطرح میکنه و فرضی که ارائه میکنه برای تبیین چیزی اون رو اثبات بکنه و معتقد بودن که علم دقیقا میاد اثبات میکنه و به صورت محکم استوار میره جلو. بعد از مدتی ضعف این نظری آشکار شد و مشاهده شد که نه، این خبرها نیست. بعد به دنبال قرینه گرایی و ارزم به حضور شما تأیید گرایی آمد که نه، ما مثلا از طریق شواهد یه نظری رو تأیید میکنیم و اثباتی در علم وجود نداره. یا حداقلش اینه که نمیتوان اثبات رو شرط نظریه علمی تلقی کرد، چون حداقل مواردی نمیشه همچین چیزی. تأیید و تأیید گرایی اونم بعدن با مشکلات روبرو شد، تا اینکه آیه پاپر اومد و بحث ابطال گرایی رو مطرح. ابطال گرایی چی میگه؟ ابطال گرایی میگه ببینید، یک نظریه برای اینکه علمی باشه، چون ما خیلی نه اونجورا دستمون به اثبات میرسه، نه همه جا میتونیم تاییدات کافی بیاریم، بلکه بنا رو بر این میذاریم که چندان ما به اینا دسترسی نداریم، و برای اینکه یه نظریه رو علمی بدانیم، اولا این رو بدانیم که همیشه نظریه علمی استعجالیه. یعنی ما هیچ نظریه علمی برای همیشه نخواهیم
دائمی داشت. دائمی نه، موقت.
بله، همیشه نظریه های علمی استعجالی هست، موقت هست. منتها یک نظریه تازه وقتی که سایر شرایط رو داشت، یه جنبه دیگری که باید درش لحاظ بشه اینه که باید مشخص کنه چه اتفاقی اگر افتاد این نظریه دیگه ابطال شده و باید بذاریمش کنار، بریم سراغ یک نظریه دیگر. بنابراین ابطال پذیری را یکی از ملاک ها و شرایط علمی بودن یک نظریه قرار داد، و اگر نظریه ابطال پذیر نباشه این دیگه علمی نیست. مثلا شما در فلسفه، باید با برهان مدعا رو اثبات کنی، این دیگه ابطال معنی نمیده. خب تو فلسفه قابل قبول،
ولی تو علم اینجوری،
اما تو علم اینجوری نیست. علم دسترسی به برهان و قیاس و اینا نداره، روش استقرائیه، در نتیجه نمیتونه اونجوری اصلا بره جلو، و لذاست که نظریات علمی هم استعجالی هستن. بنابراین باید هر نظری روشن بکنه که من شرایط ابطالم چیه، اگر چه اتفاقی افتاد این نظریه من باطل شده دیگه باید بره کنار. این بحث ابطال پذیری این مسئله است. خود آقای پوپر به نظریه تکامل که میرسه این ایراد رو میگیره، میگه این نظریه ابطال پذیر نیست. چرا؟ چون شما اگر یک موجودی دیدید این در یه شرایطی گذشت و این باقی ماند، میگید خب این تناسب داشته با شرایط، انسب بوده. اگر دیدید از بین رفت، میگید خب این تناسب
بقا بود، انسب نبود.
شما هر چی پیش این یه نکته. نکته مشکل تر این که اینو دیگه خدای پوپر خیلی بهش اشاره نکرده، خود تکاملگراها گفتن، مثل آقای ارنست مایر و اینها، که ببینید نظریه تکاملی عنصری داره، ما قبلا این عنصر رو ازش یاد نکردیم و اینجا جا داره بهش توجه بکنیم، و اون عنصر تصادفه. اصلا فرایند تحول و تکاملی که داروین داره میگه و نظریه داروین داره میگه، یه فرایندیست که بخشیش رو تصادف داره شکل میده. این کدام بخشه؟ کجاست؟ اینو خوب دقت کنید. یکم باید برگردیم عقب به بحثایی که کرده بودیم در مورد نظریه تکامل. نظریه تکامل در مورد بقا چی میگفت؟ میگفت که اولا تنازع بقا رو مطرح کرد. این تنازع بقا یعنی در واقع شرایطی میاد و حیات موجود زنده‌ای رو تهدید میکنه. این در واقع جنگ محیط با بقاء
موجود.
موجود. خب این موجود اگر بتواند سازگار بشود با اون شرایط و تناسب با اون شرایط پیدا کند، باقی میماند. یعنی انتخاب طبیعی اینو حفظش میکنه.
آنه.
و اگر نتواند با اون در واقع
شرایط سازگار بشه،
بله سازگار بشه و هم‌آوا و هماهنگ بشه، نابود خواهد شد. در اینجا میگم ببینید این دوتا تنازع بقا و انتخاب طبیعی یا بقای اصله، اینا یکیش تصادفیه یکیش ضروریه قانونمنده. این شرایط محیطی که تهدید میکنه بقا رو تصادفیه، و این که من بتونم در خودم با اون شرایط سازگار بشم، این چه خیلی توضیح داده نشده ولی ظاهرن هم جز همون تصادفی ها
حساب
تلقی میشه.
دانه.
حالا این که باقی میماند اونی که تناسب و سازگاری پیدا کرد، اصلح شد، انسب شد، این ضروری قانونمنده، یعنی ضرورتاً باقی میمونه، این تصادفی نیست.
دانه.
یعنی اینطور نیست که ممکنه باقی بمونه، ممکنه باقی نمونه. اگه تناسب پیدا کرد حتما باقی خواهد ماند، این میشه ضرورت، این میشه قانونمندی، اون اولی میشه
تصادف.
خب ببینید آقای میر میگه ما هر چی رو نتونستیم به صورت قانونمند حلش کنیم،
تصادفی.
پای تصادف رو میکشیم وسط، با تصادف حلش میکنیم. خب اگر این چور شد، این نظریه میشه ابطال ناپذیر، چون اولا شما هرچی باقی مون میگید خب این ارزم بازش سازگار بوده، هرچی از بین رفت میگید سازگار نبوده، بعدم که قانونمندی خاص میگید این قانونمند بود، اما خب چرا در یه مورد دیدید از بین رفت میگید تصادفی بود، در یه مورد چرا باقی مون اینام تصادف. اینا به هر جهت یه مقداری این نظریه رو
با چالش مواجه میکنه.
بله با چالش جدی رو برو میکنه. شما یه اصول فرمول به من بدید، بگید این شرایط این به معنای اینه که این نظریه تثبیته، این شرط به این معناست که این تثبیت نیست. اما شما اگر نظریه رو طوری طراحی بکنید که هر اتفاقی بعدن افتاد شما بگید خب یا این تصادف بود یا این چون این نشد نظریه علمی، بنابراین این ابطال ناپذیری یکی از مشکلات بزرگی است که از منظر فلسفه علمی به این نظریه وارد هست.
حالا اگر تو فضای بحث فلسفه علم، چون خود نظریه ابطال پذیری هم خیلی با قوت سر جای خودش باقی نمونده، چالش های جدی پیدا کرد و منتقدی داره، اگر در فضاهای فلسفه علم روی کرده دیگه غیر اثباتگرایی و ابطالگرایی بخواد مطرح بشه، اینجا مثلا طرفدارای نظر تکامل نمیتونن از اون بحثا در فلسفه علم خودشون بهره
بگیرن. باید ببینیم هر نظریه که میاد وسط ببینیم، اگه اثباتگرا باشیم که تازه وضعیت این
بدتر
میشه، مشکل تره، کجا رو اثبات کرده، شواهدش هم که ضعیفه،
شواهد نقضم بوتیم داره،
تکرار پذیرم که نی اصلا داره، این شواهدی هم حتی که میاره مال میلیون ها سال قبل داره میاره، اون دوران مثلا پیش کامبریان اینجوری بود و اینم چهار تا فسیل براش میاریم و این بوده، نمیتونم الان ببرم تو آزمایشگاه آزمایش کنیم. قرائن اگر بخوایم مثلا مؤیدات رو بیاریم، خب این مؤیدات هم باز اونقدر قوی نیستند، خیلی چیزای دیگه میخوان که نداره این نظریه.
آله.
البته سعی کردن از طریق براش گردآوری بکنن، اینا رو هم عرض بکنم، ولی خب اونا با یه چالش های دیگر روبرو هست. با ابطال گرایی هم که این مشکل رو داره. حالا نظریات دیگری هم که توی فلسفه علم هست، مثلا اگر ما اصلا کارکرد گرایانه به نظریه نگاه بکنیم، باز توی کارکردهای این نظریه جای بحث هست که خب این نظریه این یه مدل های رقیب دیگر هم وجود دارن. الان هم بیشتر اون ببینید بحثی که الان مطرح هست همینه که میگن بالاخره این یه مدله که داره کار میکنه، ولی ما مدل جایگزینی که به اندازه این کارایی داشته باشه نداریم، که اینم خودش جای بحث داره، چون ما مدل‌های دیگری داریم، ولی واقع قضیه اینه که اصلا خود این بحثی که چرا این مدل رو ترجیح دادن به مدل‌های دیگر، و آیا واقعا یک تقدم معرفتی و علمی بالاتری داره؟ این جای بحث‌های زیادی داره، به خصوص اینکه از سال 1985 به این طرف یک سری کشفیات و داده‌های جدید زیست‌شناسی است که یه مقدار این نظریه رو
دوچار چالش‌های
جدیدتری کرده. ولی به عجب در جامعه علم هر دو جریان وجود دارن. جریان غالب فهم و تکامل‌گرایی.
حالا ولی... همینجا چون فرصت چندانی ما نداره، من این نکته رو باز تو بحث فلسفه علمی و به خصوص با رویکرد جامعه شناسی علم مطرح میکنن که اگر مثلا جامعه علمی، نهاد علم یا کلا دانشمندانی غالبا نظریه رو پذیرفتن و مسیر علم رو با همون پذیرش دارن پیش میبرن، این خودش علمی بودن رو تایید میکنه و میپذیرن. الان توی این فضا اگر یه مجموعه به شکل رسمی بیاد نظریه تکامل رو بپذیره و بگه آقا مسیر در حوزه زیست شناسی، حالا به تبعش بحث‌های دیگه‌ای که گفتیم ممکنه تاثیرپذیر باشه از نظریه تکامل، داره مسیر رو پیش میبره، نقض اون جریان‌های رقیب نمیشه در دفاع از نظریه تکامل؟
ببینید، بالاخره یه ترجیحی برای این نظریه خواهد بود و الانم جامعه علمی داره با این کار میکنه. بالاخره نظریه تکامل امروزه در جامعه علمی
پذیرش واقع شده.
بله، پذیرش بیشتری نسبت به نظریه های رقیب داره. ولی اینم ما باید بدونیم تو جامعه علمی وقتی هم یه نظریه رو میپذیرند، این اولا به این معنا نیست که این نظریه رو 100% درست میدونن،
قطعی باشه
یا کامل میدونن. نه، همون هایی هم که میپذیرن باش کار میکنن ممکنه بهش انتقاداتی هم داشته باشن. ولی میگن فعلا این برای ما کارایی بهتری داره. این چیزیست که تو جامعه علمی معموله. یعنی پذیرش جامعه علمی اساسا به معنای این نیست که پس این دیگه
100% پذیرفته شده و...
نه، فعلا میگه ما با این بهتر میتونیم کار کنیم، مسائلمون رو حل کنیم. اگر واقعا ما با بحران روبرو بشیم به طوری که پرسش های کلیدی و اساسی پیدا کنیم که نتونه برای ما حل کنه،
باید نظر جایگزین
نتونه با. یعنی با اصلاحات و اینا هم نشه، چون ببینید دائما هم داره اصلاح میشه نظریه، نشه وقت میریم سراغ نظریه جایگزین. میگم فعلا داره کار میکنه،
به تعبیری که لاکاتوش داره میگه هسته سختی نظریه هنوز آسیب‌پذیر نشده.
بله،
خیلی ممنونم جناب استاد شاکرین از مباحث خیلی خوبی که در مجال امروز در باب مشکلات و کاستی های نظریه فرگشت یا نظریه تکامل داروین اشاره کردیم. در ادامه مباحثی که در برنامه قبل داشتیم در تبیین نظریه تکامل داروین رسیدیم به این نکته که این نظریه اینجور نیست که قطعی باشه و پذیرفته شده باشه از توی جوامع علمی که به صورت قطعی اینگونه است. شواهد نقضی داره از جهت مباحث فلسفه علمی، شواهد خلافش هم وجود داره، فقدان قدرت پیشبینی در این نظریه یکی از چالش های جدی است و نظریه‌ای که پوپر در حوزه فلسفه علم مطرح کرده مبنای پذیرش مباحث علمی ابطال پذیری باشه، نظریه تکامل داروین با این مبنا ابطال پذیر نخواهد بود. از این جهت اینها نقدها و مشکلاتی است که نظریه تکامل داروین داره. حالا نمیدونم مشکلات دیگه هم میخوای مطرح
بله
کنیم.
بله
پس در برنامه آینده این بعدا بدیم
بنده
اصلا
داره. بله
بله، ما به هنوز بحث الهیاتی و چالش های الهیاتی یا پاسخ هایی که از منظر الهیات میشه داد هنوز نرسیدیم، از همین منظر مباحث علمی فعلا بحث رو داریم دنبال میکنیم. تشکر میکنم از حضورتون جناب استاد شاکرین در برنامه امروز رواق معرفت. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر میکنم و تا فرصت آینده همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. ایزد منان نگهدارت.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری باغ چه دلداری، گر عاشق دلداری باغ چه دلداری. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
دوستان شنونده رادیو معرف، برنامه رواق معرفت رو تقدیم شما کردیم، نقد و بررسی الحاد جدید یا الحاد علمی که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 2:50 است، سحرگاه جمعتون به خیر باشه. 14 روز از فروردین ماه و 14 شوال المکرم رو داریم سپری میکنیم در کنار شما شنونده های ارجمند رسانه دینی. تا ساعت 6 صبح ما در خدمت شما بزرگواران هستیم. اما در این دقایق شبانگاهی همراه میشیم با تلاوت آیات روح بخش قرآن کریم، تلاوت سوره مبارکه فتح و طلب فتح و نصرت برای رزمندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.